ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. دومین دور از مناظره‌های انتخابات امروز بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار می‌شود. این مناظره ساعت 8 شب به مدت 4 ساعت در سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود. دیگر مناظره‌ها 1، 4 و 5 تیر پخش می‌شود. نخستین مناظره با موضوع اقتصاد 2 روز پیش 29 خرداد برگزار شد. با هدف جلوگیری از اتلاف وقت، قرعه کشی 4 مناظره پیش رو با حضور نمایندگان نامزدان دیروز برگزار شد. در این قرعه کشی صندلی هر یک از نامزدها در مناظره ها مشخص شد. در 10 روز از تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، 6 دور از میزگردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با حضور 3 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقایان سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی برگزار شد. همچنین شب گذشته سعید جدیدی میهمان گفتگوی ویژه خبری بود.
10 روز از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. ابتدا میزگرد سیاسی در شبکه 3 سیما. آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این برنامه گفت: به خودمان تکیه کنیم و جبهه جهانی ایجاد کنیم. در ادامه کارشناس برنامه پرسید:
چکی هستش که ما میتونیم نقد کنیم؟
عده‌ای میگویند چک برجام را فقط ما میتوانیم نقد کنیم. سوال من این است که چه باید کرد که این موضوع ریشه‌ای حل شود؟
تحریم واقعیت در زندگی مردم هم اثر دارد. ما باید کاری بکنیم که اعتیاد به تحریم تو طرف غربی از بین بره. بداند که تحریمش دیگه فایده‌ای ندارد، اثری ندارد. این با رشد اقتصادی اتفاق میفته، با توسعه روابط بین الملل اتفاق میفته، با پیمانهای جهانی اتفاق میفته، با دلار زدایی اتفاق میفته.
همچنین آقای قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به سوال کارشناس:
چه درسی شما از این سوال
که از داستان ایران و آمریکا چه درسی گرفتید؟ اینطور پاسخ داد:
آمریکایی‌ها ما رو به عنوان قدرت پذیرفتن. بالاخره تو بیاناتشون هست، تو اظهار نظراتشون هست، شما تو صحبت سناتوراشون میشین پذیرفتن. ما باید جایگاه رو حفظ کنیم، ارتقا بدیم، اتحادیه درست کنیم، ارتباط راهبردی درست کنیم، مذاکرات هم از طریق شخص سالس ادامه بدیم به همین ترتیب.
سپس میزگرد فرهنگی در شبکه 2 سیما. آقای مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این برنامه گفت: مردم برای حاکمیت فرصت هستند، نه تهدید. در ادامه کارشناس برنامه پرسید:
نه، خط قرمزتون چیه؟
خط قرمزتان در انتخاب همکارانتان در دولت چیست؟
خط قرمز که خیلی روشنه، هر کی با سیاست‌های کلی که مقام معظم تطابق نداشته باشه و نخواد اون سیاست اجرا کنه میشه خط قرمز. اگر الان یه آدمی با هر دیدگاهی بیاد سیاست رهبری رو پیاده بکنه و بعد مردم از جهل و فقر و گرسنگی و تبعیض بیان بیرون و یک زندگی راحتی داشته باشن، این سیاست در خط رهبریه یا اون آدمی که ادعا میکنه مسلمون آدم درستیه در خط ولایته ولی کاری میکنه که فقر و گرسنگی و تبعیض تو این جامعه حاکمه، کدوم یک در خط ولایتن؟
همچنین آقای پزشکیان در واکنش به سوال کارشناس برنامه
دچار چاقی هستند،
که تقریبا 1/3 از دانش آموزان دچار چاقی هستند، چه کار میکنید؟ اینطور پاسخ داد:
اینا همش راه حل داره و قابل اصلاحه، با تغییر در نوع آموزش، رفتار کلاسی و رفتار فیلدی یا به اصطلاح کاری که انجام بگیره.
ساعتی بعد میزگرد اقتصادی در شبکه 1. آقای مصطفی پور محمدی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این برنامه گفت: وفاق و اعتماد نباشد، اقتصاد عقیم میماند.
عرض ترجیحی رو ادامه خواهید داد.
وی در پاسخ به سوال کارشناس برنامه در خصوص عرض ترجیحی گفت:
عرض ترجیحی من معتقد نیستم حذف بشه، چون بخشیش تو سبد هزینه خانوار کمک میکنه، سبد هزینه رو کاهش بده، اینکه میفهمیم هممون. رانتش رو باید کنترل کنه.
در ادامه کارشناس برنامه از آقای پور محمدی پرسید
به کدوم یکی از این دوتا نزدیک است؟
دیپلماسی اقتصادی شما به کدام مورد نزدیک است؟ رهیافت برجامی یا اتکاب داخل؟
خب دارو وارد بکنیم باید خزانه داری آمریکا اجازه بده. کالا اساسی میخوایم وارد بکنیم انتقال ارزش او باید اجازه بده. خیلی خطرناکه. ما حتما باید خفت تحریم رو بگیریم. برجام یه مرحله بوده. کی میگه برجام تمام کننده است و تمام کننده بوده؟ هیچ وقت. برجام یه ترسیم به وقت شما شرق خواهم داد. برجام حق ما رو کامل نگرفته، یک رفت و آمدی بوده برای کاهش فشار تحریم.
اما شبکه خبر و گفتگوی ویژه خبری، آقای سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت مذاکره که منافع ملی را تامین نکند دفاع از حقوق ملت نیست. در ادامه مجری برنامه پرسید
برای تمکین بانک ها از
برنامه عملی شما برای تمکین بانک ها از دستورالعمل های بانک مرکزی چیست؟
اولا اینه که این قانون رو باید بانک مرکزی جدی عمل کنه، یعنی نباشد به این مدل که حالا مثلا بانک ها هر کاری میخوان بکنن. ببین الان بانک ها مثلا چند تا کار هست که روش خیلی جدی است، مثلا خلق پولی که دارن انجام میدن، مثلا بانک های خصوصی. خب خلق پول از جیب مردمه، این اگر صورت میگیره بلندش باید ضابطه مند باشه، ثانیا اگر حتی طبق ضابطه هم انجام میشه باید در جهت منافع مردم باشه.
باید مشکل مسکن را
آقای جلیلی در پاسخ به سوالی درباره راهکار او برای حل چالش مسکن نیز این گونه گفت
یکی از فرصت های دولت 14 اینه که همزمان است با برنامه 7 و این برنامه 7 چنین اجازه داده شده و این امکان رو داده شده که آقا شما میتونید 2.2% که عرض کردم این خودش اندازه چند برابر یک شهر بزرگ هست، شما این امکان رو دارید که به مسکن اضافه کنید.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
اتصال ریلی خلیج فارس و خزر. راه آهن رشت کاسپیان به طول 37 کیلومتر امروز با حضور مقام های ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به بهره برداری می رسد. سرپرست ریاست جمهوری ایران، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در افتتاحیه راه آهن رشت کاسپیان حضور می یابند.
ساخت راه آهن رشت کاسپیان از 15 سال پیش آغاز شد. معاون وزیر راه میگوید علت طولانی شدن اجرای این طرح اولویت دادن به دیگر طرح ها از جمله راه آهن قزوین رشت است. خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
طرح ما میدونید ابتدایی بود که ما به بندر انزلی برسیم، اما به دلیل اینکه خب مواجه شدیم با مسائل محیط زیستی و نتونستیم به بندر انزلی برسیم، از منطقه‌ای به اسم پیر بازار مسیر رو تغییر دادیم به سمت بندر کاسپیان.
ساخت این طرح به صورت جدی از سال 97 آغاز شد. خطی که در طولش 18 تقاطع و پل بزرگ و 243 آبراه ساخته شده است. خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
در طول 35 کیلومتری که ما اعداد کردیم حدود 18 تا تقاطع یا پل بزرگ اعداد شد. یعنی پل‌های بالای مثلا 6-7 متری که بعضیش بلندترینش نزدیک به 270 متر پل که روی بزرگراه انزلی ساخته شده.
از کی اینجا کار میکردی؟
ما تقریبا از سال 97
به کوب و به سرعت کار کردیم.
با بهره برداری از این خط آهن 37 کیلومتری اتصال ریلی خزر تا خلیج فارس نخستین بار برقرار شده و زمینه ی گسترش روابط اقتصادی میان اوراسیا با کشورهای جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم می شود. بس باش وزیر راه و شهرسازی:
یکی از قطعات ریلی راهبردی ماست. اتصال دریا به دریا از بندر عباس به بندر شمال متصل میکنه. نقش بسیار راهبردی در حوزه حمل و نقل کالا دریا به دریای ما داره.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی ارزش روز طرح اتصال ریلی رشت به بندر کاسپیان انزلی 5000 میلیارد تومان برآورد شده است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس و مسئولان دستگاه قضا امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با تاکید بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت با حضور پرشور و پرمعنای مردم و انتخاب صحیح آینده بهتری برای کشور رقم میزنیم. رئیس دستگاه قضا گفت اگر در این زمینه غفلت کنیم کشور و امنیت لطمه می خورد و دشمن را جسور می کند. اما اگر یک حضور معناداری داشتیم صحنه را عوض می‌کنیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب گفت باید زمینه‌ها و بستر حضور مردم در انتخابات را فراهم کرد.
انشاءالله همه در انتخابات شرکت خواهیم کرد و انشاءالله اون فردی که بتونه راه امام را، بتونه اهداف نظام جمهوری اسلامی را محقق بکنه، کشور رو به پیش ببره، بعضی از مشکلات موجود در تراز نظام جمهوری اسلامی امروز نیست. همه میگیم، همه نامزدها میگن ظرفیت ها بالاست، میگن ما میتوانیم. اگر همون چیزی که باز امام توصیه میکردن، مقام اعظم رهبری توصیه میکردن، با وحدت کلمه، با همدلی، با همکاری، با همین ظرفیت های مهم خدادادی و ظرفیت های موجودی که در کشور هستش، با همین مسیری که تا امروز پیش اومدیم و با مردم و با اتکای به خدا و به اذن پروردگار خیلی کارها رو پیش بردیم، اگر باز هم این وحدت باشه، این حضور باشه، انتخابات خوب باشه، قطعاً قدم‌های بهتر و بلندتری را در راستای با پیشرفت کشور، رفع مشکلات نظام، رفع مشکلات مردم برخواهیم داشت انشاءالله.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد خروج حجاج مدینه بعد از شهر مکه به سمت مدینه از امروز پنجشنبه 31 خرداد آغاز می شود. بر این اساس زائران 5 روز در مدینه زیارت می کنند و سپس به ایران بر می گردند. پروازهای بازگشت حجاج مدینه قبل هم به ایران از دو فرودگاه جده و مدینه از جمعه اول تیر آغاز می شود. به گفته مدیر ارشد عملیات حج هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، انتقال زائران شهرهای مختلف کشورمان در قالب 21 ایستگاه پروازی اجرایی خواهد شد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در غرب نصیرات در مرکز نوار غزه 2 فلسطینی شهید و 12 نفر زخمی شدند. توپخانه‌های رژیم اشغالگر به شرق خان یونس هم حمله کردند و اردوگاه‌های البرج و المغازی را هدف قرار دادند. در مقابل گردان‌های شهدای الاقصا هم موفق شدند با بمب دستساز خودروهای زرهی در حال نفوذ دشمن در منطقه از سوق اردوگاه الفارعه را منفجر کنند که منجر به زخمی شدن چند نیروی دشمن شد. نظامیان سیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال شرق قدس اشغالی هم یورش بردند. 3 جوان فلسطینی را هم پس از حمله به خانه هایشان در شهرک بیت سیرا در غرب رام‌الله بازداشت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت کانادا را در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی تصمیم دولت کانادا را حرکتی خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل از جمله برابری حاکمیت‌ها و مداخله نکردن در امور داخلی دولت‌ها دانست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود این حرکت غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز در امتداد مسیر اشتباهی است که دولت کانادا بیش از یک دهه اخیر تحت تأثیر طیف جنگ طلبان و بانیان اصلی تروریسم در پیش گرفته است. آقای کنعانی سپاه پاسداران را نهادی حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران و دارای هویت رسمی و قانونی دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را در پاسخ متناسب و متقابل به این اقدام مغایر حقوق بین الملل برای خود محفوظ می داند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت اتهامات آمریکا را به جمهوری اسلامی ایران درباره یمن بی اساس خواند و اعلام کرد ایران به قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت درباره وضعیت یمن متعهد است و در فعالیت‌هایی که ناقض این قطعنامه‌ها باشد مشارکت ندارد. در نامه آقای ایروانی تصریح شده ایران همواره بر حل مسالمت‌آمیز بحران یمن تأکید کرده و تعهد خود را به امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی ابراز داشته است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزوده آمریکا و شرکای ائتلافی با حمله تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن آشکارا صلح و ثبات منطقه ای را به خطر انداخته، تلاش‌ها را برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز به بن‌بست کشانده‌اند و از این جهت نمی‌تواند مسئولیت خود را در این باره به دروغ پردازی نادیده بگیرد. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 است. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. بخش بعدی خبر رأس ساعت 14 تقدیم حضور شما خواهد شد. تا بخش بعد خدا نگهدار.
شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران. از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام پروردگار شعر و شعور و شهود و شهید. آخ که چقدر میچسبه تو رفاقت. بعد یه هفته دوری الان دست به دست و دل به دل هم زل بزنیم تو چشای هم و بلند بگیم سلام. خدا رو 100,000 مرتبه شکر این هفته هم مجالی شد که حاضر بشیم سر این قرار همیشگی جانانه، سر همین خیابون بی انتها و بلند قدم بزنیم با هم تو این خیابون و عاشقی کنیم تو کوچه پس کوچه هاشو تا ته تهش بریم. کدوم خیابون؟ همین دیگه، خیابان ایران. همینجوری که داریم راه میریم یه تابلو هم آماده کردم که بچسبونیم بالای یکی از همین کوچه های قشنگ خیابون ایرانمون. رو تابلو هم نوشتم مرد مردا، قهرمان وطن، شهید حسن عبدالله زاده.
من بچه شهر تهران، بچه بچه اهوازم، تهران بزرگ شدم.
ما وظیفه‌مون این بود که آقا یه روزی توی مرزهای جمهوری اسلامی بجنگیم، یه روزی توی سوریه بجنگیم. ما وظیفه‌مون انجام میدیم. هر چیزی که فهمیدیم اون آقایی که نشسته اون بالا به ما میگه این کارو بکن، بمیر باشو میگیریم. نمیر آقا، الان نباید بمیری، الان باید فلان کارو بکنی، باش همون کارو بکن. این اگر شد میشه اون نگاه آخر زمانی. ما همه این کارا رو داریم میکنیم که برسیم به اون، چه به ما بخوره چه به ما نخوره. جپس تو خونه شروع میشه. تو باید خیلی چیزا رو بذاری پشت سرت بری، باید از خیلی چیزا دل بکنی، چون همه از توقع دارن. یه مادر از توقع داره که آقا تو بچه‌ش دیگه باید کمکش کنی، باید بری دکتر. یه پدر میگه آقا عصای دستمه الان که باید بار بده نیست. یه زن میگه آقا شوهر نکردم که همش تنها بشینم تو خونه. یه بچه میگه آقا بابامه چرا نیستی شو خونه. میخوام بگم یه جبهه همش اون چیزی نیست که تو خاکریز و جنگ و فلان. اون یه ذره کوچولوه، اون خوبه، اون خوشی اونجا، اونجا هر کی میره خوشه. این چیزایی که پشت سرشه کارو سخت میکنه.
میگن بچه های دریا دلشون وسیعه، بچه های جنگل حال دلشون خوبه، بچه های کویر آرومن و سربزیر و نجیب، اما بچه های کوهستان ترکیب همه اینا هستن. از یه طرف سر به فلک برداشتن و پا سفت کردن رو زمین خدا، از یه طرف پرغرورن و خاموش، از یه طرف هم بزرگن و قد بلند، اونقدر قد بلند که قد هیچ کس بهشون نمیرسه. حسن قصه ما هم بچه کوهستان بود، بچه زاگرس.
حسن آقا سال 1365 27 دی 65 به دنیا اومد. حاج آقا هم جبهه بود، نبودن. همین که یه ساعت بود دردم گرفته بود، حاج آقا رسید نصف شب.
الحمدلله صبح همون روز تقریبا حسن به دنیا اومد که دو قلو بود. خب یکی از قلها نارس بود، از بین رفت.
ولی خب بیشتر از بحث شیطنتش، از بچگی همون بحث خیلی شجاع بود، نترس بود.
فوش نمیدادم. یعنی تو فاز بچگی خیلی چیزا رو مثلا میدونستم که همیشه باید نمازه رو برم. همیشه حواسم بود ضعیف رو نزنم. مثلا خیلی دعوام سر همین شکل میگرفت. یکی بچه‌ها رو می‌زدم، ضعیف بعد بخوام بچه‌ای که اینا کوبد میمونن. اونو می سر بالا خاونی می‌رفتن دعوا می‌کردن. اینم بابامون یادمون داده بود که آقا هیچ وقت ضعیف رو نزن. هیچ وقت طرف همیشه طرف مظلوم باش. دیگه امام حسین اومد تو زندگیمون. امام حسین اومد زندگیمون، خود امام حسین هم تا اینجا ما رو آورد. خب تو بچگی آدم خیلی اشتباه می‌کنه. خیلی از جاها ما بعد خراب می‌شدیم. ولی یه دستی بود ما رو کشید کنار. خیلی از جوات زمین می‌خوردیم. یه دستی نذاش زمین می‌خوره. خیلی از جاها اصلا نباید می‌اومدیم اینجا، بعد یه مفهوم می‌ره دیگه. به خاطر شرایط، به خاطر رفیقا، به خاطر اون چیزی معنیشی که داشتیم پیدا می‌کردیم.
بعضی وقتا می‌گفتن حسن باید درس بخونی، برو بالا، برو بشین تو اتاق درس بخون. از پنجره طبقه چهارم.
از پنجره می‌رفت پشت بوم، بعد از پشت بوم می‌رفت هیئت. بابا فکر می‌کرد حسن داره بالا درسشو میخونه، ولی حسن هیئت. بعد دوباره هیئت که تموم شد دوباره میومد پشت بوم، از پنجره میومد تو اتاق.
عاشق بسیج بود، بدون هیچ مزد و توقعی میونش صبح تا شب حسن با میستاد کار کردن. یعنی تو نبود که آقا مثلا من عملیاتم مثلا چه میدونم کار پشتیبانی و پشتیبانی انجام بده، نبود. آقا اینجا رو زمین مونده، یالا بگی اونورشو بره.
حسن قصه ما از طایفه های اصیل چهار محال و بختیاری بود. اصالتاً اهل روستا بود و خاکی. اسم دهشونم خیلی قشنگ بود. چی بود؟ آها، شیخ علی خان. اومد تهران و درسشو ادامه داد. آخرش هم شد یه نظامی کار درست و بعدش هم استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام. پدر حسنم نظامی بود. سردار عبدالله زاده از فرمانده های ارشد نیروی انتظامی. آره دیگه، حسن اینا همشون اصیل بودن و نجیب.
عادت خیلی زیاده حسن خب به اهل بیت داشت، به حضرت علی اکبر داشت. اون شب عقدشون هم همون شب تولد حضرت علی اکبر بود. حسن حتی اون شب هم خیلی اصرار داشت که هیئت بره. یعنی میگفت که من یه جوری بشه که من هیئتمون برم. که دیگه خب کلی باهاش با اینا صحبت کردن و اینا راضی شده بود که مثلا دیگه، یعنی تنها شبی که فکر میکنم هیئت نرفت همون شب عقدش بود.
قبل از ازدواج با حسن آقا چند سال همسایه روبروی بودیم. مادرشون با توجه به اینکه خانواده ما رو میشناخت و ملاکایی که حسن آقا داشت، منو براشون پسندید. سال 89 تولد حضرت علی اکبر عقد کردیم. قبل از ازدواج هم چند جلسه با هم صحبت کردیم که حسن آقا تو جلسات صحبت به من گفت که اگه یه روز جنگ بشه اینا من حتما میرم. توی شهدای دفاع مقدس به شهید ابراهیم هادی خیلی علاقه داشت. حتی ما توی عقد بودیم مثلا با موتور میرفتیم بیرون، یه پلی از پل محلاتی که همیشه گفت یه دور از رو پل رچیم که به شهید ابراهیم هادی سلام بدیم.
ازدواجشون هم همون شبی که عروسی توی سالون داشت به مادر بزرگش میگه ننه دعا کن که من شهید بشم.
اینقدر مادر من به امری سر و صدا میکرد، این چه حرفی میزنه شب عروسی میگه من دعا کنم.
تو بچه دیوونه ای تا یه حرف میزن امشب شب عروسی، تو شهادت میخوا از من.
ما دیدمت با موج خواندمت، هم جان من شدی هم جان فشاندمت. با نخل بی سرت با زخم پیکرت سر داده ام، ولی بر سر نشاندمت. از بوی شرجیت چرا فریدم در نای جفتیت خود را شنیدم خود را شنیدم با موج و ماه و مرجان از باور تو گفتم با شربت شکستم با شرطیت چه گفتم با موج و ماه و مرجان از باور تو گفتم با شربت شکستم با شرطیت چه گفتم
اونایی که نبودی اونایی که بودین و هیچ نمیدی اونایی که بچه بودن مرد شدن تو چلچراغ شب جنگ شهید شب گرد شدن کوکا میگه کوکا یوسف که پرید صداشو هیچ کس نشد بارون بود سابق زب سزندش پرنده بود پرونش و دلم ترکش و تیربار کوکا و دلم زخمای دیوار کوکا و دلم پلاک و بارود کوکا با خدا و مال بی آب و گرم
یه باشگاهی را انداخته بود خودش بدون که هیچ هزینه‌ای دریافت کنه بچه‌ها رو جمع می‌کرد مثلا باشون ورزش می‌کرد بهشون ورزش یاد می‌داد مثلا حداقل یه هزینه‌ای بگیر از بچه‌ها اصلا قبول نمی‌کرد میگفت نه من این کار برای رضای خدا انجام میدم فقط می‌خوام که بچه‌ها درست تربیت بشن سالم بار بیان نه من هیچ هزینه‌ای هم نمی‌خوام بگیرم
یه خصوصیتی که داشت این بود که تو مباحث بیشتر ورود می‌کرد و سعی می‌کرد روشنگری کنه یا اقناع کنه که تو اون بحث حرفی برای گفتن داشته باشه و قبلش در موردش مطالعه داشته باشه در خصوص بعضی از مسائل هم خب حتما اختلاف نظری بود خودش سعی میکرد یاد بگیره اگر واقعا اقناعش میکردی واقعا قبول میکرد
مهمونی دعوت بودیم داشتن بحث سیاسی میکردن بعد حسن خیلی با جدیت داشت مثلا اون نظر سیاسی خودش دفاع میکرد یه جوری شد که مثلا بابام دیگه بهش گفت که مثلا حسن بسه دیگه مثلا ادامه نده توپید بهش بالاخره یه شخصیتی داشت برای خودش موقع سر کار میرفت خب سنش انقدی بود که مثلا بگه که مثلا بابا چرا جلوی جنب من این حرفو زدی ناراحت شدم نشست کنار سفره قشنگ شوخی و خنده و بگو و بخند و مثلا به روی خودش نمی آورد
ما هر وقت حسنو میدیدیم یه عالمه کار برام می آورد بیشتر از اون کاری که الان ما تو محل کار مثلا بهمون ارجاع میشد شکایت اینا یه بسه گفتم حسن بابا اینا چی برمیداری میاری اینجا کار برای ما درست میکنی تو هر وقت میای یه بسه نامه داری
هیچ وقت نمیگفت که مثلا من بابا فلانه من اینجوریه من اونطوریه نه بابا اصلا تو این عالما نبود حسن که بخواد حالا سوء استفاده که چی استفاده هم نمیکرد
این که بگم مثلا حالا خیلی اهل نماز شب باشه خیلی اهل نه اینجوری نبود اگه میشد میخوند ولی با وجود خستگی همیشه پنجشنبه ها حضرت عبدالعظیم رو میرفت حتی اگه شده 12 شب 1 شب من بهش میگفتم حسن مثلا الان خسته اید نمیخواد الان امشب نره یه پنجشنبه رو داریم اگه چه اتفاقی میفته میگفت نه تو نمیدونی که حرم عبدالعظیم چیه چون نمیدونی این حرفو به من میزنی ولی من میدونم اونجا چه خبره خیلی دانشگاه دیگه میتونست انتخاب کنه رتبش خوب شده بود ولی چون عاشق حضرت عبدالعظیم بود دانشگاه شهر ری انتخاب کرد
حسن آقا اصلا اهل دو تا چهارتای همیشگی این دنیا نبود راستشو بخواید اصلا تو قید و بند زمین نبود سر به هوا بود و اهل آسمون وقتی صحبت از دفاع شد پشت پا زد به همه چیز و زد به دل دشمن کلن خصلت آسمونی ها همینه
گفت من میخوام برم صابرین سپاه همش در حال تمرین و از کوبر و بالا و از چد به پر پایین و اصلا خب عشق این کارا بود دیگه گفتم ببین حسن همه جا میتونی بری به جا صابرین یکم رفت مطالعه کرده اینا گفت خب پس اگه اجازه بدی من برم قدس
سال 94 ما یه مأموریت آموزشی با هم رفتیم شهر دمشق در طول آموزش متوجه شدیم که یه عملیات مهم بر صورت میگیره